بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید خلقه و اشرف بریته، الذي سمی في السماء بأحمد و في الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتی و تعجیل فرج مولامون امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرد. ذیل این قسمت از آیه که می‌فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. گفتیم مقصود از این قسمت آیه که می‌فرماید الا تخافوا ولا تحزنوا این هستش که ما اهل استقامت رو، سلام علیکم، به مرز آرامش میرسونیم. اگر کسی پای بایدها و نبایدهای دین وایسه، پای بکن نکنهای دین وایسه، تاب بیاره، تحمل کنه، آروم آروم اینایی که اول کار احساس میشه باعث زحمتش داره میشه، آروم آروم رنگ آرامش به خودش میگیره. به قول مرحوم استاد شهید مطهری میفهمد که کار مجاهدت و ریاضت به آنجا میکشد که وقت تبدیل به سکینه میشود. یعنی آنچه گاه گاه بود و آرامش را به هم می‌زد، تدریجاً در اثر تکرار و انس روح با آن توأم با آرامش می‌گردد. اوائل آدم احساس می‌کنه یه کاریو که داره برخلاف خواسته‌های دلش تو دستور کار عملش می‌ذاره مزاحم کارشه، احساس دلزدگی ظاهری بهش دست میده، اما آروم آروم که انس خودشو با این تیکه از اعمال، سلام علیکم، برقرار میکنه، این دلرنجیدگیش آروم آروم جاشو به آرامش و آسایش میده. تا یک نکته ای رو کنار این گفتیم، گفتیم ما بالاخره قبل از این که به این آرامش برسیم، خود این رسیدن به این آرامشی که مراد الله تخاف و لا تحزن، خودش ممکنه سالیانی طول بکشه. حالا بسته به اون محدوده ای که ما میخوایم بهش برسیم هم داره. یه وقتی که میبینی 3 تا کارشو خیلی براش مهمه، براش وقتی میذاره، خب به تبعش استقامت تو اون زمان کمتری ازش ممکنه بگیره. اما یکی میبینی نه، همه جانبه میخواد خودشو تحت کنترل در بیاره، خب زمان میبره. به خاطر همین گفتیم اضطراب مقدمه یه چنین آرامشیه. اما خب بالاخره همین آدمی هم که تو مسیر استقامت داره حرکت میکنه و دوچار اضطراب میشه، بالاخره به صورت همین موقتی و مسکنی هم نیاز به آرامش داره تا یه چشم روشنی براش باشه. این وسط که آقا ما مثلا 10 روز 20 روز وایسادیم، 2 ماه 3 ماه، چه چیزی مایه امیدواری ما هست که ما داریم تو مسیر حرکت میکنیم و اینکه قوت قلبی براش باشه، یکی از مواردی که میتونه تو این راه تا رسیدن به اون آرامش واقعی کمک بکنه اینه که آدم خودشو در حال تلاش ببینه. همین که احساس کنه من تو این مسیر بالاخره دارم به سمت هدف تلاش میکنم. خود همین کار کردن و مجاهدت و تلاش خودش میتونه نشون دهنده این باشه که من اهل این راه هستم. یکیش مایه امیدواریه، مثل اون دانش آموزی که داره درس میخونه هنوز هم نتیجه آخر سالش رو نگرفته، اما همینی که میبینه مشغول درس خوندنه خودش یه پشت گرمی براش حساب میشه. خودشی که با دیگران مقایسه میکنه تو مدرسه و کلاس درس، میبینه آقا من واقعا یه سر و گردن بالاتر از بقیه هم، نمراتم تکالیفم همش در سطح بالاست، هنوزم نتیجه کلی رو نگرفته. تا بهش کارنامه قبولی خردادش رو بهش بدن، آقا بسم الله شما دیگه خیالت راحت، پای بعد رفتنت قطعیه. اما همینی که خودش رو داره در حال تلاش کردن میبینه، خود همین مایه دلگرمیشه برای ادامه درس خوندنش. تو مسیر بندگی هم همینطوره. اگر کسی خودش رو در حال تلاش و کوشش ببینه، به همه اون آسایش قطعیش نمیرسه، ولی نمی از اون یم رو بالاخره داره. حالا هرچی بیشتر تلاش کنه بیشتر امیدوار میتونه باشه به آیندهش. که باز گفتیم اولیای خدا میفهمن که اگر آدم تو مسیر قرار بگیره پای کار وایسه، محاسبه تو کارش باشه، کار کشیدن خودش تو کارش باشه، خودش میتونه بگه آخر سن نتیجم چیه، خوبه یا بده، قبولم، مردودم، تجدیدم، خودش میتونه بگه. و ببینید خصوصیات این افراد که تو مسیر قرار دارن، تو مسیر تلاش و مجاهده قرار میدن خودشونو، این هستش که اولا اینا خودشونو مخاطب یه همچین آیاتی که دعوت به تلاش میکنه میبینن. قرآن میفهمه که وجاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد کنید، اونم نه جهاد و تلاش معمولی، حقشو به جا بیارید. جا خالی در نمیده. یه وقتی که ما رو صدا میزنه خودمونو به عباس پرتی میزنی، با ما بودی این ور اون ور نگاه میکنی مثلا رد کنی از خودت بره، یخ نه قشنگ آماده ای تا صدا میکنی میگی با من بودی، بله هم. اینا خودشونو در تیررس این آیات قرار میدن. وقتی میفهمن که جاهدون مجاهده کنی، میگی با منه ها، با خود منه. نمیگه انبیا مجاهده کنید، نمیگه اولیا مجاهده کنید، میگه نه با من انسان آخر الزمانی که در زمان غیبت ولی عصر علیه السلام هستم، با خود منه. داره میفرماید که مجاهده کنید در راه خدا، جاهدوا فی الله حق جهاده. به فرمانده صاحب مجمع البیان میفهمه که این جهادی که اینجا داره میگه منظور تمام کارهای خیر و عباداته، تمامش، در تمام عرصه‌ها پا پیش بذارید. گزینشی رفتار نکنید توی بندگیتون. آقا یه بنده باید چطور باشه؟ یه بنده اگر از 10 تا امر اربابش توی روز دو تاش هم که انجام نده، یکیش هم که انجام نده، میتونه باعث ناراضیتی مولاش بشه. جاهدو، بری سراغ همش، اونم حق جهاده، اونم به خاطر خودش. خودشون میفهمد، میفهمد که حق جهاد یعنی این که نیتت خالص باشه، نیتت خدایی باشه تو این راه قدم برمیداری برای گرفتن جاهی و مقامی و یه لقبی کنار همه القابت بیاد، حضرت آیت الله فلانی، آقایشون سیمش وصله و پاد بلندشن و یه اعتباری بین مردم پیدا کنه. نه، حق جهاده. به خاطر اینکه بگی من میخوام بنده باشم. جاهدوا فی الله، اولا خودشون مخاطب این آیات میبینن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما همش قرآن باز میکنیم، خیال نکنیم میفهمه که یا ایها الذین آمنوا، با ما کنی و امثال سلمان و ابوذر و دوره ما امام راحل و آیت الله های بهجت و اینو، نه با خود ماست. اهل ایمان این کارو کنید، این کارو نکنید. خود همین از مصداق همون کسایی که میگن قالوا ربنا الله، پروردگار ما اللهه، الوهیت خدا رو تو همه زمینه ها میپذیره و دست بالا میگیره خدای من آمادم. دومی که مقصدشون هم مشخصه، همچین افرادی مقصدشون رسیدن به پروردگارشون. میگه قالوا ربنا الله، تو همین رسیدن به الله استقامت میکنه دیگه. خیلی میشه آدم اسمن میگه من آقا زیر دست فلانیم، ولی رسمن تو کار حرف یکی گره داره گوش میده. اینطوری نیست، چاکر تیم، مخلص تیم، همه برای هم دیگه بلنده. حتی اون کسی که داره توی قسمتی زیر دست یه نفر کار میکنه خیلی پیش میاد، به ظاهر دلاراز جلوش میشن، به ظاهر بله قربانگو هستن، اما در باطن که میدونه حرف یکی دیگر رو گوش میدن. نه، اینا مقصدشون رب پروردگارشونه. چون تنها کار گذار و تأثیر گذار عالم خدا میبینن. اون بحثایی که پیرامون رب با اینا کردیم اون شبای جلوتر، تنها میبینن از اون دارن تأثیر میگیرن و خودشون هزینه کسی دیگه نمی کنن. دیگه آیه از این بالاتر، سوره مبارکه انشقاق آیه 8، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان، اینجا جنس انسان منظوره، یعنی آقای همه انسان ها، ای انسان بدون انک کادهون، کد گفتن اون کاریه که وقتی آدم انجام میده انقدر تو اون کار اثر اون کار رو به خودش پذیره رد میندازه روی پوست. وقتی اون کار رو انجام میده میپذیره، مثل این کسایی که بار میکشن، وقتی که بار میذاره زمین میبینه این ردش افتاده رو تنش. میگه تو یه همچین تلاشگری هستی، علی ظاهر داری جون میکنی برای دنیا، نمیبینی آثار پیری تو صورتت، نمیبینی آثار خمیدگی تو کمرت، نمیبینی این اعصابت داره آروم آروم تحلیل میره، ضعیف داری میشی، انک کادهون، این همه قصه دنیا، این همه قصه زن و فرزند و مال و ثروت و کار، و تو تلاشگری به این معنا که داری اثر این همه کار رو به جونت میخری، رد میندازه تو وجودت ظاهر و باطنت، اما غافل از این کدهن الی ربک، بفهمی و نفهمی تو داری به سمت مربیت داری برمیگردی. مگه توی دعای فکر میکنم اون مناجات و طایبین باشه میخونیم، و هل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، آیا یه بنده فرار کرده به سمت غیر مولاش برمیگرده؟ اکی داری فرار میکنی؟ یعنی این اکی داری فرار میکنی؟ هر جا تو بری قدم بذاری دوباره داری به سمت همونی برمیگردی که ازش اومدی. سوم این که خصوصیات همچین افرادی، سوم خصوصیتشون این هستش که اینا که دارن به این سمت حرکت میکنن با این چراغ ایمانی که دستشونه، چون اول داره میگه ربنا الله، ایمان خودش ثابت کرده که من اهل این کار هستم، با این چراغی که به دستش گرفته که عبارت از ایمانش باشه، مسیر رفته رفته برایش روشنتر میشه. والذین جاهدوا فینا، بفرمایید، لنهدینهم، این یعنی همین دیگه، نمیگه از اول راه تماما برایش روشنه، نمیگه تا گفتی ما هستیم دست از سرت بر میداره، نه، تازه اول بگی هستیم درد سرا شروع میشه، ولی میگه بدونا جایزت نقده. کریم یکی از خصوصیاتی که داره وقتی که وعده میده وعدهش نقده، این امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، برخلاف آدم های لعیم و پست، وقتی که وعده میدن وعدهشون نسیه است، توش هم تعطیلی داره. کریم نه، کریم آقا میگه این کارو بکن، این هست نقد، باید حساب بکن. میگه میفهمه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو بیا جلو، درست خیلی راه رو هنوز نمیشناسی ها، تو جلوتر بیا، این نور و این سوی چراغ ایمان تو هی ما زیاد میکنه، هی بیشتر میتونی جلو تو با تو ببینی. لنهدینهم سبلنا، باز چقدر تاکید تو این آیه خوابیده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خود جمله جمله اسمیه است، تاکید داره، لام تاکید رو لنهدینهم داره، باز نون تاکید داره، میگه قطعا هدایتش میکنی، نگران نباشه برای آیندهش. پس ببینید این فردی که با ابزار کار کامل وارد میدون میشه چه خصوصیاتی داره؟ اولا به این سفری که داره میره اطلاع داره از این سفر، طبق همین دو سه تا خصوصیتی که عرض کرد، هم از سفرش اطلاع پیدا میکنه چون چراغ ایمانش رو به رشده، ای روشن میشه، هم مقصد رو میدونه کجاست، کتهن الی ربک، هم واقعا خودشو مسافر این راه میدونه. دیگه کسی که بدونه از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، دیگه ننمایی دیگه نداره اینجا. میدونم از کجا آمدم، چون مسافری هم که از مبدا و مقصدم خبر دارم، تو مسیرم هم که میدونم نمیمونم، دیگه چه استرابی، چه منطقه، مایش تلاشه، کاره، تلاش و کاری که توی روایات هم خیلی بهش تاکید شده. دو سه تا نمونه عرض کنیم. میفرماید که از قول حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام تو انجیل نقل شده، این روایت تو بهاره، بهارانم، میفرماید که کیف ینجو من فتن الدنیا من لم یداوها بالجد والاجتهاد، کی میتونه از فتنه های دنیا، شما بفهمید، خصوصا از فتنه های آخر الزمان دنیا نجات پیدا کنه، الا کسی که تو تلاش مداومت کنه. همین تلاشی که داره میکنه، یکی از مواردی که ما خیلی دوستانگاهی مثلا میگفتن آقا مثلا هفته یا تعطیل بشه چطور بشه، من خودم از چیزایی که تو ذهنم بوده و هست این هستش که کسی هم که نیاد اولا باید همه بیان، چرا باید شبای عاشورای ما اینجا کیپ تا کیپ آدم بشینه، روز عاشورای ما شلوغ بشه، مگه ما فقط شب و روز عاشورا نیاز به موعظه داریم؟ تازه با عزتون بی‌تعارف عرض کنم، شب و روز عاشورا هم کسی حال و موعظه گوش دادن نداره، میاد روزه بشنوه گریه کنه باشه بره، که به خیال خودمون بگیم دینو ادا کرده باشیم، مراجعه کنیم ببینیم هست یا نیست. ولی اونی که انگیزش این باشه آقا من برم یه جایی که آچار کشی کنه ما رو، یه تلنگری به ما بزنه، میخوانا نمیگم نیستان، اما اینی که آدم وقت بذاره برای همچین برنامه، ما تو هفته یه جا باید بریم یکی دو تا موعظه ما رو بکنه. احی قلبه که بل موعظه، دل تو باید با موعظه زنده نگه داری. آره خدا رو شکر باز امثال عزیزانی که ما خدمتشون میرسیم، بالاخره حالا اینجا هم نیان جای دیگه میرن، بعضا اینطوری هستن، باز مراسم به مراسم سعی میکنن باشن، ولی کم انصافن این، وای بالا اون کسایی که دیگه اینش هم نیستن، او واقعا درگیر این ظواهر آدم میشه، اصلا زنگار قفلت دلشو میگیره دیگه. حالا تو بیا بعدن برای چی میخوای بگی؟ تلویزیون هم که روشن میکنه نمیزنه اون کانالی که یکی داره صحبتی میکنه از قرآن و روایات، چون حالشو نداره بشینه، چون بیرونش پر از سرصدای دنیا، جواب نمیده. اگر آدم بخواد از این کور داغ بازار آخر الزمان خلاصی پیدا کنه باید تلاش کنه. یکی از معادن روشن کردن این فتیله تلاش همین جلسات مذهبیه، که خدا امثالش رو زیاد کنه. نگاه به خودتون نکنید، الحمدلله جمع جمع خیلی نورانی، خیلی قابل استفاده از تک تک رفقا، انصافا اینو ما کی هستیم بخوایم بگیم؟ بزرگانی که اومدن اینجا در خدمتشون بودیم، گفتن و رفتن و به برکت خون شهدا و ادامه راه اونها این جمع این صفاش الحمدلله انو حفظ کرده. ولی چی میشه که جوانه مدف جذبه یه گروه هایی میشن، جذبه جاهای دیگه ای میشن؟ باز تو خودمونم خیلی گاهی آدم به دفعه میشنوه بعضی سر از کجاها در میان که در شأنشون نیست. من خوبه یه پرانتز این وسط باز کنم، ما این که داریم از استقامت اینا حرف میزنیم باز فقط تو کسب فضائل نیست، اینو اشتباه نکنیم، یه وقت هست استقامت میکنیم تو اینکه یه تیرگی رو پاک کنیم از خودمون، گاهی حتی یه چیزی که در شأن ما نیست و یا هست در جهت اضافه کردن یکی از شأنیاتمون یا کم کردن یکی از اون چیزی که در شأن ما نیست. گاهی نوع پوشش حرام نیست ولی در شأن ما هم نیست. گاهی رفتن ما توی فضایی حرام نیست ولی من بچه هیئتی تو اون جمع ببینن انگ برای یه بچه هیئتی و یه کسی که تو این دم و دستگاه برو بیا داره. این پای همین رو وایستادن باز زیر پرچم استقامت رفتنه. حالا ما این شبا سر تقید یه خود سعی کردیم بگیم آقا مستحبات هم جز اعمال به خدا، شأنیات هم اضافه کنیم بهش، یه چیز در شأن ما نیست باید توجهش بشه، یه چیز در شأن ما هست زیاد باید بشه تا اونجایی که میشه. اینی که میفهمن که زینت ما باشه در همه موارد. خب یه حدیث دیگه بخونیم از امام صادق علیه السلام، میفهمن که الا فمن کان من فلیقتد بنا، بدونید هر کسی که میخواد بگه ما از اهل بیت هستیم فلیقتد بنا، اگر به یکی گفتیم سلمان من اهل البیت چون به ما اقتدا کرد، فلیقتد بنا و ان من شأننا الورع والاجتهاد. یکی از چیزایی که در شأن ما اهل بیته ورع و اجتهاد، تلاش، ما اهل تلاش، اهل کاریم. شما نگاه کنید امام باقر که تو روایات هست مثلا ایشون میفهمن که جثه‌شون جسیم بوده، یه خود درشت بودن از لحاظ ظاهری، ایشون حتی در کار دنیایش کوتاه نمیاد، امام کاظم علیه السلام در کار دنیایش کوتاه نمیاد، دست به بیل میشن میان توی زمین زراعت میکنن. و وقتی حضرت داره تو شأن دنیایش انقدر اهل تلاش خودشو نشون میده، به طریق اولا تو بحث آخرتیش هم همینطوره. هرچند اون تلاش دنیایش هم حضرت داره در همون جهت آخرتی استفاده میکنه، این میشه که تمام اعمالش میشه عبادت. ما نیاز داریم به این حرکت، این تلاش، این مجاهدت، مخصوصا اگر انسان میخواد واقعا از لحاظ فضای تربیتی توی خونش کارساز باشه. حالا همه نمیخوان مثل ما بشن یه حالا اسمن روحانی، ولی هر کسی بالاخره شما بخواید و نخواید همه ما یه جور مربی هستیم، همه ما. و گفتیم اون کسی که پای استقامت وایسه بالاخره یه آینه ای از اون رب کامل میشه، یه گوشه ای از ربوبیت خدا رو به خودش میگیره. حالا هرچی این کامل تر باشه تأثیرگذاریش بیشتره. ما گاهی توی خونه با بچه ها بکن نکن میکنیم، بگو مگو داریم باشون، غافل از این که اصلا از خود ما یاد گرفته اینو. زحمت ما یه دفعه میداره اصلا هدر میره توسط خود ما. این امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمایند که هر کسی که میخواد امر تربیت کسی رو به عهده بگیره. من نسب نفسه للناس اماما، هر کی میخواد خودشو برای دیگران امام و رهبر قرار بده، میخواد وایس بالا سر دیگران بهش نگاه کنن کارشو انجام بده. فهمه که فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، اول وایس خودش آموزش بده، خودش یاد بگیره چی کار کنه، بعد بره امر دیگران رو به عهده بگیره. این حالا اینطوری نه، همه برن اول حوزه و درس اخلاق برن بعد ازدواج کنن، نه، منظور اینه که این تو دستور کارت باید باشه خوب شدن. بعد خدا کمک میکنه، اون خلاهایی هم که دفعه ما داریم تو زندگی برای بچه ما بعضیاشو یه طریق دیگه پوشش میده، یا آدم بهتر از اون پیدا میشه به اون میگه بکن نکن، یا ایرادای ما رو یکی دیگه پیدا میشه بهش میگه این دیگه ای که یاد گرفتی غلطه. و بله، بچه‌ای که توی خونه، پدری که توی خونه توی جمع مهمونی با پدر و مادرش یه جور صحبت میکنه که در شأن اونا نیست، این بچه هم خواه ناخواه تو اصلا دیگه نمیخواد بهش بگی، اینو یاد میگیره. پس آدم میتونه با مادرش هم بد صحبت کنه. اصلا شما نگفتی هیچ وقت هم بهش نگفتی سر مادرت داد بزن، ولی دفعه این سر مادرش دفعه داد میزنه. حالا نکو تو یه جا خوده توی مهمونی عصبانش یه کوره در رفتی سر مادرت داد زدی، اون میبینه. خب یه سری برخوردا هست نیاز به گفتن ما نداره، سری برخوردا هست منم و بچه‌م از من داره یه سری یاد میگیره. سری تربیت ها بود تربیتیش این هستش که نه، شما لازم نیست با خود بچه حرف بزنی، بچه داره شما رو میبینه میگیره مطلبو. اما متاسفانه خاصیت رفتارهای بد این هستش که اگر تو کارهای خوب بگیم گفتن هی نیازه، بردن تو این جلسات نیازه، پای موعظه نشوندن بچه نیازه، با افراد خوب نشستن دائمی نیازه، اما تو کارهای منفی انقدر نیاز نی، دو سه بار فقط کافی یه کار بعدو ببینه یاد میگیره. فلیبدع به تعلیم نفسها، به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، ولیکن تعدیبهو به سیرتهی قبل تعدیبهی به لسانه. اول باید سیرت تو، درون تو درست کنی قبل از اینکه زبون تو بخوای فقط به بکن نکن باز کنی. بعد ازت میفهمم و معلم و نفسهی و معدبه ها، اونی که وای میسه در خونه دلش. به امیرالمومنین فرمودن آقا چی شد که اینطور شدی؟ فرمود نشستم در خونه دل، احدی رو غیر از اون یاد ندادم، راه ندادم. میفهمم که هر کسی که این کارو بکنه احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم، کسی که به تعلیم نفس خودش اول مشغول بشه خیلی این شرف داره به اکرام کردن، اصلا کسی که وای میسته فقط مردم رو یاد میده چیکار کنن چیکار نکنن. پس حرف ما امشب این شد. ما گفتیم آیه به ما وعده آرامش میده کسی که تو این راه حرکت بکنه. اما خب طبق صحبت شبای قبل عرض کردیم بالاخره قبل از اینکه آدم به این آرامش نهایی برسه باز در استرابه. یکی از چیزهایی که استراب آدم تو این مسیر کم میکنه اینه که آدم مشغول تلاش بشه این وسط. خود همینی که آدم خودشو مشغول کار کردن تو مسیر بندگی میبینه یه آرامش نسبی بهش میده که ایشالله ما تو مسیر هستیم، ایشالله عاقبتون به خیر میشه، ایشالله خدا این اعمال ما رو بی جواب نمیگذاره. حالا ببینیم فردا شب یه چی باید عرض بکنیم به عنوان شب آخر، حالا یا جمع‌بندی بکنیم یا اینکه همین رو یه تیکه دیگه شو بگیم که این کامل بشه انشالله، تا ببینیم خداوند متعال چی رقم میزنه برامون.